سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه اول آبان ماه 23 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. رایزنی نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام. آمریکا میگوید مذاکرات باید از همانجا که متوقف شد از سر گرفته شود. فرانسه خواستار توقف فعالیت‌های خلاف برجام از سوی ایران شد. غرفه انجمن قربانیان هواپیمای اوکراینی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. همزمان دادستان اوکراین در دیدار با حامد اسماعیلیون گفت حکومت ایران به وعده‌های همکاری برای رسیدگی به پرونده عمل نکرده است. گفتگوی 5 ساعته نفتالی بنت و ولادیمیر پوتین در سوچی. دو طرف درباره تفاهم‌های مشترک عملیات نظامی اسرائیل در سوریه توافق کردند. و هشدار مدیرعامل شرکت نفت در مورد عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران. خجسته مهر می‌گوید تا 4 سال دیگر وارد کننده گاز خواهیم بود. ابهام و اختلاف در دیدگاه طرف‌های غربی و جمهوری اسلامی درباره ادامه تعلیق گفتگوها جایش را به تعارض و مناقشه داده است. ایران با تعلیق گفتگوها و ادامه غنی‌سازی زمان سپری شده از زمان خروج آمریکا از توافق را یادآوری می‌کند. خسارت‌های آن بر اقتصاد ایران را محاسبه می‌کند و خواستار موقعیت تازه‌ای با دست بالاتر برای آغاز گفتگوهاست. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اما میگوید ایالات متحده و کشورهای عضو برجام معتقدند که مذاکرات احیای برجام باید دقیقاً از نقطه‌ای که متوقف شده از سر گرفته شود. پرایس با اشاره به دیدار اخیر رابرت مالی با مقام‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان میگوید قدرت‌های جهانی عضو برجام همچنان معتقدند مؤثرترین راه دائم و قابل راستی‌آزمایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای دیپلماسی است. همزمان رابرت مالی در توییتی خبر داد در پاریس با معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در مورد احیای برجام دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه فرانسه میگوید ضروری است ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت ایران باید بلافاصله همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. او همچنین پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت فرانسه با آلمان، بریتانیا و آمریکا درباره مسائل پیرامون برجام در حال رایزنی است. از کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون پرسیدیم این که تأکید می‌شود مذاکرات باید از همان جایی که متوقف شده بود پیگیری شود، آیا به این معناست که ایران خواست دیگری در ارتباط با مذاکرات دارد؟
بله، از زمانی که گفتگوها تعلیق شده و از بعد از سر کار اومدن رئیسی، مقامات جمهوری اسلامی به طور فزاینده صریح شدن در اظهاراتشون در رابطه با به اصطلاح درخواستایی دارن یا پیش شرطهایی که به نوعی اونها تعیین میکنن. مثلا اینکه ایران آمریکا باید بخشی از حداقل بخشی از دارایی‌های ایران رو که بلوکه شده در بانک‌های غربی آزاد بکنه به عنوان یک سیگنال به اصطلاح حسن نیت، چیزی هست که خود حتی آقای رئیسی هم اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کردن. یا روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در روزهای اخیر خب به صراحت گفتن که ایران باید با هر گونه طرح به اصطلاح مذاکره بر سر فعالیت‌های موشکی و منطقه جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از توافق احیای برجام مخالفت جدی داشته باشه، چیزی که خب بایدن و دولت بایدن به اصطلاح از قبل از حتی انتخاب شدن اعلام کرده بودن که میخوان برجام رو گسترده تر کنن و بستش بدن، و این بست هم به اصطلاح منوته به اصطلاح مربوط به این دو مسئله هست که اشاره کردم. در مجموع بله، ایران ظاهراً طرح کرده یک سری درخواستایی رو که به اصطلاح در اون گفتگوهای وین مطرح نبوده به اون شکل، و اینکه آمریکا و اروپایی‌ها اصرار می‌کنن که باید مذاکرات از همون نقطه که ترک شده ایجاد شروع به اصطلاح با اثر گرفته بشه، در واقع اشاره هست به اینکه اینها همچین پیش‌شرط‌های رو از سوی ایران قبول ندارن.
و همچنین پرسیدیم طرف‌های اروپایی خواهان توقف نقض برجام از سوی ایران هستند. برخی معتقدند ایران در حال وقت خریدن است. اگر فرض کنیم این تحلیل درست باشد، با زمانی که در این مدت ایران خریده به چه چیزی رسیده است؟
خب برای مردم ایران که مطلقا منافعی نداره و وضعیت بحرانی که در اقتصاد ایران هست تشدید شده. همین چند روز قبل اعلام شد که یعنی مقامات خود جمهوری اسلامی اعلام کردن که بیش از 30% مردم ایران در فقر مطلق به سر میبرن و خب این وضعیت بدتر میشه. ولی از لحاظ الیتی که خب جمهوری اسلامی رو رهبری میکنن، اونها فکر میکنن که تأخیر احیای به اصطلاح بازگشت به مذاکرات به اونها وقت میده که پروژه هسته‌ای رو به سطحی از پیشرفتگی برسونن که به عنوان یک اهرم به فشار قوی در مذاکرات عمل بکنه، ضمن اینکه اونها فکر میکنن که ابزارهای اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی به اندازه استفاده شده که واقعا بدتر از این ممکنه رخ نده در هر صورت، یعنی از تنبیه بیشتر اقتصادی ظاهرا ابایی ندارن و فکر میکنن که آمریکا هم مایل به اقدام نظامی نیست، خب پس چه بهتر که به اصطلاح این فشار رو زیادتر بکنن. اما خب میشه تصورم کرد که واقعا در داخل حکومت جمهوری اسلامی اجماعی بر سر اینکه دقیقاً چطوری عمل بکنن وجود نداره و شاید بخشی از این تأخیر واقعا ناشی از این عدم یک دست بودن تعیین سیاست در مقابل مذاکرات برجام هست. این مذاکرات و به اصطلاح تحولاتی که رخ میده بر سر بازگشت ایران با مذاکرات واقعا شبیه به بازی پوکر هست که هر دو طرف در واقع میخوان دست طرف مقابل رو به نوعی بخونن، ولی اینکه واقعا چقدر درست میخونن واقعا معلوم نیست. یعنی ایران مثلا محاسبش این است که چین و آمریکا بر سر مسئله تایوان همین الان که ما داریم حرف میزنیم روابطشون بسیار بحرانی شده، چین هشدار داده به آمریکا در این زمینه و خب ایران فکر میکنه هر چقدر چین و آمریکا روابطشون خصمانه تر یا نادوستانه تر بشه احتمال اینکه چین کمک بکنه هم به لحاظ قانونی و حقوقی و هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشتر هست، پس اونها میتونن، یعنی میتونن هزینه عدم برگشت به مذاکرات رو در واقع بپردازن. از اون طرف خب مسئله اسرائیل هست که متکی نیست به اینکه آمریکا واقعا چه خواهد کرد، ممکنه اقدامات خودش رو انجام بده. در نهایت به نظر من برآیند این که واقعا ایران درکش از به اصطلاح اقدام طرف مقابل چی هست تعیین میکنه که در هفته‌های آتی آیا ایران به شکل جدیتری به اصطلاح به مذاکرات فکر خواهد کرد و تاریخ تعیین خواهد شد یا نه. و اگر تاریخی تعیین نشه من فکر میکنم که برجام رو در واقع باید کلن مرده تلقی کرد.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با هدف آگاهی بخشی عمومی درباره انهدام این هواپیما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت در آلمان غرفه برپا کردند. در پیامی که این انجمن منتشر کرده آمده، آنها به منظور افزایش اطلاع رسانی درباره جنایتی که 176 مسافر بیگناه آن هواپیما را از حق زندگی محروم کرد، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. این انجمن همچنین اعلام کرده کتابی تحت عنوان PS752 زخمی باز در آسمان که تصویرسازی زندگی مسافران این پرواز است در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. دادستان کل اوکراین در دیدار با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 گفت حکومت ایران هنوز به وعده های خود برای همکاری در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری عمل نکرده است. ایرینا وندکتوا گفته دو کشور در یک سال گذشته در مسیرهای جداگانه ای حرکت کردند و اوکراین به شواهد تحقیقات ایران در این باره دسترسی ندارد. دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سرنگونی این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران در اواسط خرداد در کیف برگزار شد، اما مقامات اوکراینی اعلام کردند که از نتایج این مذاکرات راضی نیستند. هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه سال گذشته با 176 مسافر و 9 خدمه پس از بلند شدن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران منهدم شد. از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو پرسیدیم روندی که اوکراین برای دادخواهی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی طی کرده چقدر مؤثر بوده و دادستان اوکراین در دیدار با حامد اسماعیلیون چه مواردی را مطرح کرده است.
بیانیه مطبوعاتی منتشر کرده دادستان کل اوکراین و درباره این جلسه در واقع در اون اطلاع رسانی شده، گفته شده که تلاش دادستان ها این است که حقیقت روشن بشه. اونها پیش از این هم گفته بودند که حقیقت رو پیش از غرامت مورد توجه قرار دارند و درخواستشون این است که حقیقت روشن بشه و جمهوری اسلامی رو متهم کردند به اینکه لاپوشانی میکنه. شواهد و قرائن هم همین رو نشون میده که یک تلاش عمده برای لاپوشانی حقیقت ماجرا در جریان از سوی جمهوری اسلامی. از دیگر مواردی که مطرح شده این است که بر درخواست کمک‌های حقوقی تأکید کرده دادستان کل اوکراین و گفته که 24 درخواست کمک حقوقی فرستاده شده برای کشورهای مختلف که به دلیل شرایط پاندمی این طول میکشه تا به هر حال این درخواست ها بخواد بهشون توجه و رسیدگی بشه. بحث دیگری که مطرح کرده این بوده است که پیشنهادی از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده برای حضور یک نماینده از طرف دولت اوکراین در دادگاهی که قوه قضاییه قرار است تشکیل بده برای 10 متهم این پرونده بدون حق رأی، یعنی نماینده حق رأی نداره، اما گفته که ما از 4 ماه گذشته که این درخواست رو پیگیری کردیم و حالا باش موافقت کردیم، دیگه پاسخی از طرف جمهوری اسلامی در این مورد نگرفتیم. مجموعه اون چیزی که بیان شده به نظر میرسه که با وجود اینکه دادستان اوکراین تلاش داره، دادستان کل اوکراین تأکید داره بر اینکه اوکراین در تلاش برای اینکه با وجود اینکه دسترسی به لاشه هواپیما نداره، با وجود اینکه دسترسی به محل این فاجعه نداره، اما تلاش خودش رو خواهد کرد برای اینکه بتونه حقیقت رو در این مورد در واقع کشف بکنه و در اختیار افکار عمومی قرار بده.
و همچنین پرسیدیم خانواده های قربانیان چه اقدامات جدیدی را برای دادخواهی در دستور کار دارند.
مجموعه کارهایی که شده است و به هر حال شکایت هایی بوده است به مراجع قضایی در خود کانادا، تلاش هایی می کنند برای در واقع افزایش آگاهی عمومی در این مورد، از جمله همین پرفه کتاب در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و آنچه که از دست خانواده ها برمیاد عملا چیزی بیشتر از این نیست. متاسفانه جریان دادخواهی در چنین مواردی فضایی رو ایجاد میکنه که عملا خانواده ها شاید احساس تنهایی بکنن، خیلی امکانی براشون میسر نباشه برای اینکه از مجاری قانونی بخواد فعال این کار رو پیش ببرن. و مسئله اصلی همین است که یک قفل بزرگ در ایران بر این پرونده خورده. عمده مسائلی که در ارتباط با این پرونده مطرح میشه مهر محرمانه میخوره. ما میدونیم که درباره شلیک دوم اساسا اطلاعاتی داده نمیشه، تاکید میشه بر محرمانه بودن اون. همینطور درباره مسائل نظامی خب میگن که اینها اسرار نظامه و آقای خامنه ای در رأس ماجرا هر گونه تحقیق و تفحص از نیروهای مسلح رو به ترتیبی ممنوع کرده و وقتی که چنین شرایطی حاکم باشه عملا امکان رسیدن به اطلاعات بیشتر وجود نداره.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو رو میشنیدید. همکارم جمشید بهرامی با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت گفتگوی داشته. این گفتگو رو با هم بشنویم.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین و قدیمی‌ترین نمایشگاه کتاب دنیاست. امسال در سال 2021 بعد از یک دوره که تعطیل بود، کشور کانادا به عنوان مهمان افتخاری دعوت شده به این نمایشگاه و ما فکر کردیم که فرصت مناسبی خواهد بود که در این نمایشگاه حضور پیدا بکنیم، با مردم صحبت بکنیم، با رسانه‌ها صحبت بکنیم در مورد جنایتی که در روز 18 دی ماه سال 98 جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مرتکب شد. به نظر ما رسید که مردم اروپا و اتحادیه اروپا اطلاعات کافی در مورد این جنایت و جنایات دیگه جمهوری اسلامی ندارن و ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. ما نماینده حدود 138 خانواده جانباخته این پرواز هستیم. به خانواده هایی که با ما هستن میخواییم بگیم که مسافران عزیز این پرواز فراموش نشدن، فراموش نخواهند شد و کار ما یاداوریست، کار ما به یاد آوردنه که جمهوری اسلامی چه جنایت وحشتناکی در روز 18 دی ماه مرتکب شد. وقتی میدونست 29 بچه در این پرواز هستند، وقتی میدونست جوانان بسیار شایسته‌ای در این پرواز هستند، افراد حرفه‌ای سودمند برای جامعه در این پرواز هستند، با این وجود آسمان تهران رو در اون شب باز نگه داشتن، با این وجود تمام دلایل اثبات میکنه که با هدف و با برنامه به این پرواز شلیک کردند و مردم باید این رو بدونن، رسانه ها باید این رو بدونند. ما فکر کردیم در کانادا بسیار پرداختیم و ادامه خواهیم داد، ولی در اروپا هم این کار رو انجام بدیم. به هر حال جمهوری اسلامی نمیتونه از این جنایت فرار بکنه. جمهوری اسلامی باید بدون بهای جنایتی رو که مرتکب شده خواهد پرداخت. ممکنه زمان ببره، ممکنه طولانی باشه، ما میدونیم این سفر طولانی است، ولی ما انگیزه کافی داریم که کارمون رو به پیش ببریم. با شرکت در نمایشگاه ها، با در جشنواره ها، با شرکت در هر جایی که میشه مردم رو مطلع کرد. و همونطور که گفتم تنها در مورد PS752 نیست. این حکومت در 43 سال گذشته جنایت بسیار زیادی مرتکب شده و دستش آلوده به خون ایرانیان هست و شهروندان دیگر کشورهای جهان.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی CSAS مستقر در آمریکا اعلام کرد دست کم 100 میلیون دلار از کمک‌های بین المللی به سوریه به حساب حکومت بشار اسد واریز شده است. بنابر گزارش این سازمان، دولت سوریه با دستکاری و تحریف نرخ ارز بیش از نیمی از کمک‌های مالی را طی 2 سال به خزانه خود منتقل کرده است. این مرکز نوشته بشار اسد سیستمی را ایجاد کرده که از بدتر شدن شرایط پاداش بیشتری دریافت می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده دولت سوریه سازمان‌های بین‌المللی را مجبور به استفاده از نرخ تحریف شده ارز کرد تا 51 سنت از هر دلار ارسال شده برای کمک به سوریه را در سال 2020 دریافت کند. یک مقام اسرائیلی از توافق ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت درباره حملات اسرائیل در سوریه خبر داد. این توافق پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در سوچی حاصل شده است. به گزارش تایمز آو اسرائیل، زئو الکین، وزیر مسکن و شهرسازی اسرائیل که در این نشست حضور داشته گفته، ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت در این جلسه بر حفظ تفاهم مشترک قبلی در خصوص مکانیسم ضد درگیری توافق داشتند. این مکانیسم به اسرائیل اجازه می‌دهد بدون واکنش مسکو به حملات خود در سوریه علیه مواضع نیروهای ایران و شبه نظامیان وابسته به این کشور ادامه دهد.
بزرگترین مسائلی که در و مهمترین مسائلی که در گفتگوهای بین آقای بنت و ولادیمیر پوتین گفتگو در رابطه با اونها انجام شد، مسئله استقرار جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی او در سوریه بود و همچنین مسئله برجام که در یکی اسرائیل موفقیت آمیز بیرون اومد و در یکی کمتر. در رابطه با برجام، اسرائیل به گفته رسانه‌های کشور موفق نشد که ولادیمیر پوتین را راضی کنه که از برجام به صورت کنونی اون بیرون بیاد. روسیه با آنکه خواهان روابط بسیار خوبی با اسرائیل هست و این روابط را یک اندوخته سیاسی برای خودش میدونه، اما روابط تجاری بزرگی هم با جمهوری اسلامی ایران داره و از منافع بزرگی در ایران برخوردار هستش که حاضر نیست اونها را به گفته رسانه‌های اسرائیلی به خطر بیاندازه. اما در رابطه با سوریه و اقرار جمهوری اسلامی در سوریه و حملات هوایی که به اسرائیل نسبت داده میشه در سوریه، زئو الکین وزیر مسکن اسرائیل که روسی تبار هستش و به عنوان مترجم در این گفتگوها شرکت کرده بود، امروز گفتش که اسرائیل موفق شده که به هماهنگی‌های خودش با روسیه در این رابطه ادامه بده. با اینکه روسیه آنچنان موافق حملات اسرائیل در سوریه نیستش، اما در سالهای گذشته یک نوع مکانیزمی را به کار بردن که پیش از اینکه اسرائیل حمله بکنه دقایقی قبل از اون به روسیه خبر میده و روسیه هواپیماهای روسی را از اون منطقه‌ای که قرار هستش حمله انجام بگیره دور میکنه و قرار هستش که این هماهنگی در آینده نیز به همین صورت ادامه پیدا بکنه.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو رو میشنیدید. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد اگر سناریوهای جبرانی برای افت تولید گاز در پارس جنوبی اجرایی نشود، تا 4 سال دیگر به وارد کننده گاز تبدیل خواهیم شد. محسن خجسته‌مهر از نیاز به سرمایه گذاری 107 میلیارد دلاری برای توسعه برخی میادین مشترک نفتی و گازی ایران و همچنین توسعه و تکمیل فازهای پارس جنوبی خبر داد و گفت ایران با تأخیر در پروژه توسعه میدان آزادگان حدود 6 میلیارد دلار ضرر می‌کند. به گفته این مقام وزارت نفت، در سالهای گذشته بخشی از ظرفیت تولید نفت از دست رفته و میدانهای مشترک از برنامه توسعه عقب افتاده است. به گفته خجسته‌مهر، مهمترین میدانهای مشترک ایران در استان خوزستان و در منطقه غرب کارون است که برای توسعه آنها تا 4 سال آینده 11 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است. از بهزاد احمدنیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا پرسیدیم با توجه به منابع غنی نفت و گاز چرا باید ایران در وضعیتی قرار گیرد که در آستانه تبدیل شدن به وارد کننده گاز باشد؟
پاسخ کوتاهش خب یک عبارت جمهوری اسلامی، ولی اینکه چجوری جمهوری اسلامی موفق شده که یه همچین کار رو انجام بده، یعنی دومین یا حالا اولین ذخایر گاز جهان رو تبدیل کنه به کشور نیازمند واردات، این خودش یک مقوله چند وجهی هستش. در درجه اول من این توضیح رو بدم، این که ما 4 سال دیگه تبدیل میشیم به وارد کننده گاز به این معنی نیستش که الان صادر کننده گازیم اون موقع تبدیل میشیم وارد کننده گاز. ما الان تقریبا تقریبا مقدار صادراتمون یه تعریف خیلی ساده هستش، مقدار صادراتمون یه مقداری بیشتر از مقدار وارداتمونه، چون سالهاست که ما داریم گاز وارد میکنیم، به دلیل اینکه در شمال ایران امکان انتقال گاز رو نداشتیم، داریم از ترکمنستان گاز میگیریم اونجا به شمال ایران میدیم، بعد معادلش گاز رو در طرف دیگه به جای ترکمنستان تحویل مشتریش میدیم. منتها الان مقدار این تبادل به شکلی ازش که ایران یک کمی بیشتر از اونچه که میخره میفروشه به کشوری مثل ترکیه و عراق. در اون زمان ما قراره که دیگه کلن بشیم وارد کننده، یعنی مقدار واردات گازمون بیشتر از صادراتمون باشه. علت اصلی در درجه اول اینه که مصرف داخل ایران یک مصرف غیر معقول و هیولایی هست. ایران معادل کشور چین در داخل داره گاز مصرف میکنه. ما نه ابعاد جغرافیاییمون، نه ابعاد صنعتیمون، نه ابعاد جمعیتیمون، نه ابعاد اقتصادیمون، هیچ کدومش اندازه کشور چین نیست که به اندازه کشور چین داریم گاز مصرف میکنیم. حالا چرا اینجوری داریم گاز مصرف میکنیم؟ باز اینجا یک علتش اینه که ارزون داریم به داخل گاز رو تحویل میدیم، یعنی عملا مفت ما داریم گاز رو تحویل مصرف داخل میدیم و این باعث میشه که گاز به هدر بره، یعنی به مصرف درستی که باید برسه در داخل نمیرسه. شما فرض کنید تمام خونه ها الان با وجودی که تو تهران هوا هنوز هوای زمستونی نیست، بسیاری از ساختمون ها شوفاژهاشون روشن کردن با خیال راحت، چون گاز وصله میاد میسوزه، حالا مهم نیست، حالا پنجره رو باز میذاریم هوا درست میشه، یا شیر فلکه رادیاتور شوفاژمون رو میبندیم که حالا خیلی داغ نشه، ولی گاز داره میسوزه توی موتورخونه. و به همین نسبت شما در نظر بگیرید در صنایع همین هستش، در ادارات و در ساختمان‌های دولتی به همین شکل هست. این مصرف بی‌رویه و هدر دادنیه که باعث میشه ما نمیتونیم حتی مصرف داخلمون رو تأمین بکنیم و درموندیم توش در واقع.
توضیحات بهزاد احمد نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید در کشوری که همه شاخصهای اقتصادیش ثباتی نداشته باشد، بخش خصوصی هم علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. مسعود میرکاظمی در همایش روز ملی آمار گفت دولت ابراهیم رئیسی با اینکه ماهانه 10000 میلیارد تومان برای بازپرداخت اقساط اوراق بدهی سررسید شده سالهای قبل میپردازد، اما اجازه رشد پایه پولی را نداده است. معاون فنی گمرک ایران میگوید قوانین محدود کننده و دست و پاگیر بر صادرات کشور حکمرانی میکند. به گفته مهرداد جمال ارونقی در حوزه صادرات روزانه یک بخشنامه به گمرک ابلاغ میشود که بیشتر محدود کننده یا ممنوع کننده صادرات هستند و صادر کننده را در برنامه ریزی برای صادرات با مشکل مواجه میکنند. او افزود این روند باعث میشود صادر کنندگان نتوانند در موعد مقرر کالاهای صادراتی خود را به خریداران تحویل دهند و به مرور زمان مشتریهای خارجی خود را از دست میدهند. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت ایران در نشست مسکو در کنار روسیه به تصمیم برای به رسمیت شناختن طالبان نزدیک شد. به نوشته این روزنامه چنین تصمیمی برای جمهوری اسلامی نه تنها خطایی استراتژیک بلکه ننگی خواهد بود که تا ابد با هیچ رنگی پاک نخواهد شد. این روزنامه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تنها حاکمیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند که با انتخابات آزاد روی کار آمده باشد. استاندار جدید آذربایجان شرقی در حین سخنرانی مراسم معارفه اش از یک نفر که روی سن آمد سیلی خورد. بنا به برخی گزارش‌ها فردی که به زین العابدین خرم رضوی سیلی زده یک سرهنگ سپاه پاسداران است. خبرگزاری فارس علت این اتفاق را خصومت شخصی اعلام کرده است. روز پنج شنبه 8 مهر ماه یکی از فعالان مدنی اصفهان از تیراندازی مردی جوان در تاریخ 28 مرداد ماه به حداقل 5 نفر در این شهر خبر داد. به گزارش روزنامه شرق این فرد با کمک نیروهای امنیتی طی 48 ساعت دستگیر شده، اما در کمتر از یک ماه با وثیقه‌ای سنگین آزاد شده است. آزادی این فرد که به زنان در خیابان تیراندازی می‌کرده نگرانی خانواده قربانیان را چند برابر کرده است. بخش هایی از گفتگوی یکی از زنان قربانی را میشنویم.
داشتیم رفتیم کتاب بخریم تو راه برگشت.
چه ساعتی؟
ساعت 9 شب بود. تو راه برگشت که اومدیم دوستم داشت به تلفن حرف زد، من صورتم به سمت دوستم بود، پشتم به خیابون بود. تو که داشتیم میرفتیم اول یه صدای بلندی اومد، بعد من یه درد بعدی توی کمرم حس کردم و اصلا یه لحظه بیخ افتادم، چشمم سیاهی رفت و افتادم. بعد که یکم حالم بهتر شد به دوستان گفتم که اصلا چی شد، این چه صدایی بوده اینا؟ گفت نمیدونم. گفتم تو کسی رو ندیدی؟ گفت نه. بعدم از کمرم داره خون میاد، یعنی دست که گذاشتم دستم پر خون شد، لباسم هم پاره شده بود. همونجا یه بوتیک بود، رفتیم داخلش که توی پرو ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده. فروشنده گفت که فکر کنم ساچمه خوردین، صدای ساچمه بود. رفتیم همون جای درمانگاه بود، گفت که ما اینجا پزشک نداریم، نمیتونیم هم عکس اینو از تو بگیریم، باید بری بیمارستان. من خیلی اصلا شوکه بودیم جفتمون، چون نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. پدر دوستم اومد دنبالمون، همون نزدیک بود که بریم بیمارستان. همین موقع من زنگ زدم به بابام که آره من این اتفاق برام افتاده، دارم میرم بیمارستان. وارد بیمارستان شدیم، گفتن چه اتفاقی افتاده؟ گفتیم ساچمه خوردم. حتی خود پذیرش هم گفت چی شده، دوباره ساچمه ای آوردن. بعد فهمیدیم که یه نفر دیگه هم ساچمه خورده اون، تا به کتفش خورده بود.
از نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو پرسیدیم ابتدا در مورد این حادثه تیراندازی، اینکه چه اتفاقی افتاده و چه روندی در پرونده طی شده از شما بشنویم.
بین اون چیزی که در گزارش‌ها اومده و در رسانه‌ها اومده و اون چیزی که به هر حال مقامات رسمی رئیس کل دادگستری اصفهان بیان کردند از این حوادث، تفاوت‌هایی وجود داره. توی گزارش‌های اولیه که رسانه‌ها منتشر کردن اومده بود که 5 زن دست کم آسیب دیدن بر اثر این تیراندازی، در صورتی که دادگستری اصفهان بعداً اعلام کرد نه، تعداد اینها 5 نفر نبوده بلکه 3 نفر بودن. و بعد همچنین در مورد دستگیری فرد متهم به این تیراندازی ها گفته شده بود که 1 ماه بعد آزاد شده، در حالی که دادگستری ادعا میکنه که حدود 2 ماه این فرد در بازداشت بوده و بعداً با تامین، در واقع با تغییر قرار بازداشت تبدیل به قرار وثیقه شده، فرد آزاد شده. به هر حال اون چیزی که در این زمینه مسلم هست اینه که تعدادی از زنان در شهر اصفهان آسیب دیدن از عمل این فرد و مجرم همچنان آزادانه در محیط‌های عمومی تردد میتونه بکنه.
اصولاً خشونتی که علیه زنان به خصوص در برخی شهرهای ایران اعمال می شود نشانه چیست و ریشه در چه مسائلی دارد؟
بیش از هر چیز نشانه این هست که این خشونت نسبت به زنان یک امر اجتماعی و عرفی پذیرفته شده هست، به نحوی که خب ما می بینیم یک سری افراد حالا با بر مبنای اون چیزی که هم عرف و فرهنگ بهشون در واقع آموزش داده و همچنین از طریق منابع رسمی مثل قوانین بهشون مجال داده شده، خشونت علیه زنان رو به شکل‌های مختلف به کار می‌گیرن و خطر قضیه هم همین هست. بسیاری از جوامع ممکنه که خشونت علیه زنان رو در سطح عرف و فرهنگ داشته باشن، ولی دست کم میشه انتظار داشت که قانون اونها رو محدود بکنه یا جلوی خشونت علیه زنان رو به شکل‌های مختلف بگیره. اون چیزی که ما توی این شهرها در مناطق مختلف ایران مشاهده می‌کنیم تنوع و تکثر موارد اعمال خشونت نسبت به زنانه.
و همچنین پرسیدیم حکومت چه واکنشی در قبال این خشونت‌ها تا کنون داشته است؟
همونطوری که اشاره کردم مهمترین نقصی که ما در واقع در سطح رسمی و در سطح کلان داریم در زمینه خشونت علیه زنان مسئله قانون هست. قانون پیشگیرنده‌ای که بتونه جلوی خشونت علیه زنان رو چه در داخل خانواده و چه در سطح اجتماع بگیره وجود نداره. اراده وجود نداره برای اینکه اون متن‌هایی که به هر حال تهیه شده به عنوان قانون منع خشونت علیه زنان اینها تصویب بشن و در سطح جامعه به کار گرفته بشن. و از همه مهمتر من می‌خوام اشاره بکنم به اینکه مراجع رسمی مثل ائمه جمعه، مثل برخی از چهره‌های مذهبی، افراد تندرو، اینها خشونت علیه زنان رو در منابر و محافل خودشون تئوریزه میکنن و باعث میشن که گاهی وقتها یک گروه افراد که به عنوان افراد خودسر خونده میشن به بهانه در واقع امر به معروف یا مبارزه با بدحجابی یا مواردی از این دست خودسرانه دست به اعمال خشونت علیه زنان بزنن.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.